أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در مؤدای قاعده عدالت بود و عرض کردیم که در سطوح مختلفی می شود این رو، این مؤدا رو ترسیم کرد، در سطح شبهه موضوعیه و در سطح شبهه حکمیه، و اشاره کردیم که حتی به سان مرجح هم چه بسا بشود از این مؤدا بهره گرفت. عند التعارض، با عنایت به این مطالب رفقا وارد ادله میشیم در پاسخ به این سوال که قاعده عدالت تا کجا میتونه پیش بره و تا کجا میتونه کاربرد داشته باشه. طبیعتاً باید به ادله قاعده عدالت پناه برد. ما اجالتاً ادله قاعده عدالت رو بیان کردیم و حالا میخواییم از این به بعد مرتب روی این ادله کار کنیم و اینها رو بررسی کنیم. رفقا، ادله قاعده عدالت در تقسیم نخست به نقلی و عقلی منقسم بود. نقلی و عقلی. نقلی در رأسش آیات متعددی از قرآن بود و عقلی هم حکم عقل نظری و عملی توأمان مورد بحث قرار گرفت. اما در بخش ادله نقلی، خب از کتاب، سنت و اجماع سخن به میان آمد و مهمترین بعدش همون کتابه. مهمترین بعدش قرآن است. وقتی که آیات در موضوعی باشد، دیگر به سراغ حدیث رفتن یا سخن از اجماع به میان آوردن بیراه است، چون معمولا احادیث در تفسیر آیات و اجماع هم مدرکی و مستند به آیات. و همین جهت لااقل در وهله نخست وجهه همت رو روی آیات باید نهاد و در صورت کم و کاست باید به احادیث و اجماع، این سایر ادله نقلی، توجه نمود. اگر ما به ادله قرآنی قاعده براءت مراجعه کنیم، دو دسته آیات رو شاهدیم، دو دسته که فقط یکی از این دو دسته به کار ما میاد. خوب عنایت بفرمایید، مطلب دقیق است. ببینید، برخی از این آیات سخن از قسط ذات باری به میان می آورد و برخی از این آیات سخن از قسط عباد، قسط عباد. به تعبیر دیگر، در برخی از این آیات سخن از عدالت ورزی خدا در میان است، سخن از عدالت ورزی خداوند عزوجل. در برخی از این آیات سخن از عدالت ورزی عباد در میان است و بین این دو کاملا تفاوته. یکی از افعالی که هم از خدا صادر شود نیک است و ممدوح، هم از عباد، همین عدالته. همین عدالت تشریع از جمله افعالی است که فقط از خدا ممدوح، از بشر مذمومه، بدعت تلقی میشه. آیاتی که به قسط خدا اشاره دارد، خوب دقت بکنه، و اینکه خدا عدالت ورز است و منش او مبتنی و عدالت است، باز خود بر دو بخشه. آیاتی که حکایت دارد از عدالت ذات باری در مقام تشریع، حکایت می کند از عدالت ذات باری در مقام تشریع، یک دسته از آیات. دو، آیاتی که دلالت می کند بر عدالت باری، نه در مقام تشریع که در مقام تکوین، در مقام تکوین، یعنی که ذات باری در نهایت نسبت به عباد نگاه یکسانی دارد و جملگی را از حیث جزا و ثواب به یک چشم می نگرد و تمام آدمیان به سزای اعمال خود خواهند رسید و مقولاتی از این دست. به این میگیم عدالت تکوینی. این عنوان رو برش می نهید. خوب دقت بکنید، مجموعاً چند دست آیات داشتیم؟ سه دسته. یک، ناظر به عدل الهی در مقام تشریع. دو، ناظر به عدل الهی در مقام تکوین با عنایت به هر دو نشأه دنیا و عقبا. سه، ناظر به عدل عباد در قبال امر باری. این شد مقوله چندم. سوم، از بین این سه دسته فقط و فقط دسته نخست به کار ما میاد. فقط و فقط دسته نخست. چطور؟ ببینید، فقط دسته نخست است که حکایت میکند از این که احکام شریعت مبتنی بر عدالت تشریع شدند. مطلب دقیقی است این قسمت، خواهشن دوستان با من باشند. فقط دسته نخست از آیاتند که حکایت از مبنویت عدالت برای احکام شرعی دارد و اثبات میکند که شریعت بر اساس عدالت تشریع شده است و بر همین اساس روح حاکم بر شریعت رو عدالت میشماریم. غیر از این را به سان شریعت نمیپذیریم. ممکن از ذات باری در مقام تکوین عادلانه رفتار کند، یعنی در نهایت جمله آدمیان مورد قضاوت عادلانه قرار گیرند، به حق خود برسند، به حق خود نائل شوند، بدون اینکه شریعت باری مبتنی بر عدالت باشد. ممکن است. توضیح بدم، پدری که دستوراتی رو به فرزندان خود دارد، ممکن است این دستورات عادلانه نباشند، اما پدر عادل باشد به این معنا که او بعداً تدارک کند تبعیضی را که در دستوراتش حاکم است، تدارک کند. بیشتر خدمت عزیزه توضیح دادم، قدری بیشتر اینجا میخوام باز کنم. ممکن است به دو فرزندی که هر دو از حیث توانمندی در یک سطح هستند، دو دستور متفاوت ابلاغ کنند. دو دستور متفاوت. به یکی بگوید فرض کن تو 3 روز کار کن، به دیگری بگوید تو 6 روز کار کن. خب این دو دستور بر مبنای عدالت نیست، چون هر کدام از این دو وضعیتی مشابه با دیگری دارند، لیکن دستوری متفاوت دریافت کرد. از این جهت به نظر ناعادلانه می آید این تشریع پدرانه، لیکن پدر در مقام جزا و پاداش جبران کند تبعیض در مقام تشریع را، که اگر به تو مثلا امر به کار 3 روزه کردم، در همین حد هم پاداش می دهم، و اگر به او مثلا امر به کار 6 روزه کردم، معادل 6 روز پاداش خواهم داد. بدین سان اون تبعیض در مقام تشریع را با عدالت در مقام جزا جبران کند. مثل این که ذات باری در مقام تشریع آیت عدالت را نکند و بر گرده مثلا نساء بیش از زنان تکلیف قرار دهد و زحمت زنان در دنیا را بیشتر کند، لیکن اجر اونها را بیفزاید در روز قیامت و بدین سان متصف به وصف عدالت شد. این عدالتی که از آن تعبیر به تکوینی میکنیم، همون دیدگاه امامیه است در اصول دین که ذات باری رو عادل میشمارد، یعنی عدالت در مقام تکوین. لیکن این با مقصود ما فرق میکنه. ممکن است ذات باری در مقام تشریع بر اساس تبعیض عمل کند، لیکن در مقام جزا این تبعیض را تدارک کند. وقت نمیشه نتیجه گرفت که شریعت مبتنی بر عدالت است، نفی تبعیض است و کاملا روحش با ظلم در تنافی است. نه، ممکن است به هنگام شریعت کار به ظلم در حق بعض عباد بکشد، لیکن ظلم متدارک، ظلمی که بعدا جبران خواهد شد. این از این. همچنین رفقا ممکن است ذات باری در مقام تشریع مبعزانه رفتار کند، و شریعت او با روح عدالت خانش نداشته باشه، اما عباد رو مأمور به عدالت ورزی کند، در مقام مثلا قضاوت کردن، در مقام مثلا شهادت دادن، در مقام مثلا تعامل با اولاد ممکنه، منافات نده. یعنی او برخی از احکامی که در شریعت نهاده است را بر عدالت استوار نکند، لیک عباد خود را در مواضعی خاص یا در جمله مواضع امر به چه کند؟ به عدالت ورزی. مانعی نداره، نه هیچ تناقضی نیست، لزومن حالا بحث دیگه است، بحث دیگه است. اینکه شما بگید آمر باید عامل باشه حرفیست نسبتاً قابل قبول، اما میتواند به این معنا باشد که ذات باری امر کند عباد رو به عدالت و خود عامل به عدالت تکوینی و نه تشریعی باشد. دقت بکنید، دقت، ممکن است شریعت او مبتنی بر عدالت نباشه، مبتنی بر تبعیض باشه و او در این شریعت عباد و امر به عدالت کند، امر به عدالت ورزی در مقام قضاوت، در مقام شهادت و در مقاماتی خاص مثلا بکنه. درست شد؟ در این حال که او خود آمر به عدالت است نسبت به عباد، عامل و عدالت هم به حساب آید، نه از حیث تشریع بلکه از حیث تکوین و با عنایت به نظام جزای اخروی خود، با عنایت به نظام جزای اخروی خود. به همین روشن
عبادتی در تکوین راه نداره، عبادت عدالت عباد اکثرا تو تشریع، یعنی قانون گذاری و توی حکومت.
چه حرف عجیبی، عدالت عباد در تشریع، یعنی عباد در مقام تشریع باید عادل
در مقام قانون گذاری.
نه خیر، قانون خدا فقط جعل میکند و از تشریع جز از خدا ممدوح نیست. عدالت در مقام قضاوت، عدالت در مقام شهادت حسب آیاتی که هست و خدمت عزیز پیشتر، اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالقسط یا بالعدل، یا شهداء بالقسط، در این مقامات امر ذات باری و عدالت. به هر حال می توان از ذات باری در شریعت ناعادلانه رفتار کند، لیکن آمر به عدالت در حق عباد باشد و خود عامل به عدالت تکوینی، و همین اساس لزوم هماهنگی آمریت و عاملیت رعایت بشه. حالا خلاصه این نکته که دارم میگم نکته دقیقی است که حتی خطاهای بعضی از بزرگان رو هم میتونن دوستان بگیرند و پاسخ خیلی از سوالات رو هم میتونن دریابند. خواهشن با من باشید مطلب رو بگید. پس ما عدالت رو بر سه قسم کردیم: عدالت خدا در مقام تشریع، عدالت خدا در مقام تکوین و عدالت عباد در مقام امتثال. میشه این سه قسم رو بیان داشت: عدل الهی در مقام تشریع، عدل الهی در مقام تکوین و عدل عباد در مقام امتثال. حالا آقا جان، فقط آیات دسته اول به درد ما میخوره، فقط آیات دسته اول. آیات دسته دو و سه به درد نمیخوره. آیات دسته دو مثل چی؟ مثلا آیاتی که حکایت میکند در روز قیامت ذات باری بر اساس عدالت، بر اساس عدالت حکم خواهد کرد و به احدی ظلم نخواهد شد. تکوین ناظر به دنیا و عقباست دیگه، یعنی تناسبی باشه بین آنچه داده می شود و آنچه که شایستگی افراد است.
اصل خلقت نظام
عالم نیست. نه، ما این قبلا گفتیم که بخواید نگاه فقط محدود به دنیا بکنید مبتنی بر عدالت، اساسا این دنیا خلق نیافته، یکی را داده ای صد گونه نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون، این که مسلمه شکی درش نیست، مقصود از عدالت ذات باری ناظر به مجموع دنیا و آخرت. مثلا آیاتی از این دست که خیلی معروفه، 7 و 8 سوره زلزال یا زلزله به تعبیری، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، حکایت از عدل الهی داره در عقبا و آخرت و مربوط می شود به عالم چی؟ تکوین. یا آیاتی که نفی ظلم از ساحت الهی می کنه که خیلی هم فراوان است، خیلی هم فراوان است. مثلا آیه 281 سوره بقره، و تقویومن از او آخرته، ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این ناظر به عالم تکوینه و از آیات ناظر به قسم دوم عدل، عدل الهی در مقام تکوین. اینها جملگی به درد نمیخوره. همچنین رفقا تمام آیاتی که در مقام تشریع، در مقام تشریع عباد رو امر به عدالت میکنند، که این آیات هم بسیار زیاده و بسیاری از بزرگان ما به این دسته از آیات تمسک جستن در اثبات قاعده عدالت یا حکومت روح عدالت بر شریعت، بعقیده من این استدلال هم تمام نیست. ببینید نمونه این آیات رو خدمت عزیزه بخوانم که خیلی زیاده و چون محل اشکال و لغزش بعضی از بزرگان از نگاه من بوده، قطعی با حوصله بیشتر این آیات رو بررسی کنیم. مثلا آیه شریفه 29 اعراف، آیه شریفه 29 اعراف، قل امر ربی بالقسط، قل امر ربی بالقسط. اگر میگفت مثلا انما امر ربی بالقسط، فقط ذات باری تعالی مرا مأمور به قسط کرد، اگر میگفت ما امر ربی الا بالقسط، خوب بود، از این جهت که حکایت از آن داشت که کل شریعت جز به قسط نمیخواند عباد را. اما میگه امر ربی بالقسط، میتونه در کنار اون اوامر مبعزانه مبتنی بر تبعیض شارع امری به قسط و عدل هم داشته باشه که عباد در مقام حکم، در مقام شهادت عادلانه رفتار کنه. یا آیه 15 سوره شورا، آیه 15 سوره شورا، و امرتو لأعدل بینکم، امرتو لأعدل بینکم، اینم ناظر به عدالت عباد در مقام امتثال امر الهی است. یا آیه 90 سوره نحل که خیلی ها بهش تمسک کردن، 90 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این هم ناظر به عدل عباده، این عدلی که مأمور از قبل ذات باری شده است، مثل همه افعالی که مأمورون به هست صادر از عباد است، نه صادر از ذات باری. ذات باری امر به فعل خود که نمی کند، امر به فعل عباد می کند. یا آیه 58 سوره نساء، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، که هیچی، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یا 42 مائده، فان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. خیلی زیاده این قبیل آیات. یا آیه 8 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، که اینجا دستور میده به شهادت به عدل، به قسط، که ناظر به عباده. بعد در ادامه میفرماید که اعدلو هو اقرب للتقوا، این اعدلو هم ناظر به عدالت، عدالت خلقه. اونجا با ماده امر بود امر، اینجا با صيغه امر، در هر دو حالت مراد از عدل یا قسطی که در متعلق ماده یا امر قرار می گیرد فعل صادر از عباده، نه فعل صادر از ذات باری. که مثلا در حوزه های خیلی محدودتر مثل حوزه بی هم ما امر به قسط داریم و اوفل کیل و المیزان بالقسط یا تعابیری از این دست در آیات قرآن آمده که همه جملگی ناظر به عبادت خلق. بسیار خوب، ما این دسته از آیات رو هم کنار می نهیم، فقط آیاتی به درد ما می خورد که در مقام تشریع ذات باری را عادلانه نشان دهد و روح حاکم بر شریعت را عدالت به نمایاند. این آیات متاسفانه زیاد نیستند. در رأسشون آیه 25 سوره حدیده که خدمت عزه مفصلا توضیح دادم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. علت قائی ارسال رسول و انزال کتب و تشریع شرایع رو اقامه مردم به عدل عنوان زده است، اقامه مردم به عدل، اینکه مردم قسط را در جامعه برپا کنند. این حکایت از آن دارد که روح حاکم بر شریعت قسط و عدل است و هدف قائی شریعت برپایی عدل در جامعه دنیوی است. چون قیام مردم به قسط کجا میخواد رخ بده؟ در آخرت؟ اونجا که دیگه عرصه عمل نیست، اینجا عمل است و عقاب نیست، اونجا عقاب است و عمل نیست. این اقامه مردم به قسط یعنی کجا؟ دنیا. پس شریعت آمده است تا در همین دنیا چه برپا کند؟ عدالت و قسط، بسترساز اقامه عدل بین مردم شود. طبیعی است که احکام شریعت علت تامه قایاتش نیست، علت تامه، یعنی اگه ذات واری میگوید سله، علت تامه وقوع صلات نیست. اراده مکلف هم نقش داره، بعد طرف هم اراده اقامه صلات کند تا صلات رخ دهد. اینجا هم همینه، شریعت آمر به قسط علت تامه اقامه قسط در جامعه نیست، بعد مردمان هم مکلفین و عباد هم در مسیر امتثال شریعت، قایت شریعت که قسط باشد را محقق کنند، تحقق ببخشند. این یکی از مواردی که میتواند حکایت از آن کند که ذات باری بر اساس قسط و عدل ارسال رسول کرده است و انزال کتب. یکی دیگه از آیاتی که با دلالت ضعیفتری میتواند در این مسیر به کمک ما بیاد آیه 115 سوره انعام. 115 سوره انعام: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. حکایت از آن دارد که کلمه رب که میتواند در حوزه فروع دین هم به حساب آید مبتنی بر صداقت و عدالت است. یعنی به اطلاق خود عبارات ذات باری در تبیین فروع دین رو هم در بر می‌گیرد. حکایت از آن دارد که مبنای بیانات الهی یا هرچه به ذات باری قابل اسناد است بر عدالت است. میتونه یک معیار سنجشی باشه در بررسی صحت اسناد یک گزاره به ذات باری که آیا مبتنی بر صدق و عدل است یا خیر. اگر بود می شود این رو به ذات باری اسناد داد، در غیر این صورت قابل اسناد نیست. یا آیه دیگری که باز با دلالت ضعیف می تواند به کمک ما بیاد، ضعیف در قیاس با آیه 25 سوره حدید، آیه 47 سوره یونس. آیه 47 سوره: ولکل امته رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. و اذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. ضعف دلالت از این حیثه که ممکنه یک، این آیه ناظر به قیامت باشه، اذا جاء رسولهم قضی یوم القیامت بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. ممکنه، احتمالش هست، ممکنم هست مقصود از قضاوتی که اینجاست قضاوت در مقام منازعه، در مقام فصل خصومت باشه، که اگر رسول آمد متصدی امر قضا خواهد شد و قضاوت ها مبتنی و عدالت است. نه، احتمال دوم، این احتمال اول ناظر بود به عدل الهی در مقام تکوین، دومی هم ناظر بود به عدل عباد در مقام امتثال، این در مقام قضا. اما یه احتمال دیگر اینجا مطرحه که به نظر اقوایی از دو احتمال قبل میاد، و اون این که این آیه ناظر به رسالت رسول و شریعتی است که با او تنزیل یافته، رسالت رسول و شریعتی که با او تنزیل یافته. چون میگه اذا جاء رسولهم، به محض مجیء رسول قضی بینهم بالقسط، این حکایت از آن دارد که اصلا رسالت رسول و شریعتی که با او تنزیل یافته است مبتنی و قسط است. مجیء رسول کنایه از نزول شریعته. میگه وقتی رسول آمد بینشون به قسط حکم خواهد شد، یعنی شریعتی که به آنها عرضه میشود مبتنی و قسط است. این معنا اقرب به ذهن من خواهد بود، شریعتی که با این رسول تشریع خواهد شد مبتنی بر قسط است و منافی با ظلم و هم لا یظلم. آیات دیگری هم هست که البته دلالتشون میتواند مورد مناقشه قرار بگیرد، لااقل بسان معید به کار ما می آیند در اثبات عدالت تشریعی ذات باری. آیه 18 سوره آل عمران، آیه 18 سوره آل عمران: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این قائما بالقسط حال از کیست؟ کی قائم به قسطه؟ الله تبارک و تعالی. این که ذات باری را قائم به قسط ترسیم می کند، معلوم می شود که مراد از این قسط عدل الهی است. حالا عدل الهی در مقام تشریع یا تکوین، به نظر من ناظر به هر دو مقام است، ناظر به هر دو مقام، هم در مقام تشریع هم در مقام تکوین، بلکه اینجا حکایت از عدل الهی در مقام تشریع دارد. این آیه در سوره آل عمرانه که جزء سوری است که در مقاطع مختلف تنزیل شده، بعضی از سور یک جا تنزیل یافتن مثل سوره کوثر، سوره توحید، بعضی از سور خصوصا سور مفصل از این سنخ که در مقاطع مختلف آیاتش تنزیل یافته و در کنار هم تجمیع شده. من برداشتم این است که آیه 18 سوره آل عمران با آیه 19 توأمان است، چون در یک موضوع میاد و از این جهت می شود میان این دو وحدت سیاق رو مدعی شد. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما فلان لا اله الا هو والعزیز الحکیم ان الدین عند الله الاسلام. پس سخن از دین و شریعت به میان می آورد که دین نزد خداوند فقط اسلام است. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا. اختلاف میان امم رو هم بر اثر طغیان عالمانه میشمرد و معتقد است که اگر اختلافی میان اهل کتب هست به جهت این بود که با وجود علمی که به حقیقت داشتند به منازعه پرداختند، طغیان کردند و ستم کردند و ظلم کردند و علیه شریعت قیام کردند. بر حسب این نکته می شود که اصلا قصه مربوط به شریعت است و دیانت است و قیام به قسطی که ذات باری اینجا اشاره می کند ناظر به مقام تشریع، یا لااقل ناظر به هر دو مقام تشریع و تکوین توأمان. از این جهت می شود این آیه و اگر به سان دلیل نیاوریم به سان معید در محل بحث ارائه کنیم. خب بعد این فهرست باز هم می شود افزود. حالا میگم اگر دیگه یا خواستید مناقشه بکنید، خب اگه شما بیشتر میپسندید چه بهتر. مرحبا به ناصر، شما میگید بهتر از قبلی هست، خب این که خیلی عالی است، ما هم خوشحال میشه. حالا یه احتمال هم میشه به سیاق داد که این قائما بالقسط که قطعا حال از الله هست، شامل اونهای دیگه نمیشه، ناظر به شهادت ذات باری بر توحیده، یعنی شهادت ذات باری بر توحید، بر انه لا اله الا هو، مبتنی بر قسط، مبتنی بر عدله. منتها این احتمال از این جهت قابل تضعیفه که اگر اینجور بود بعد قائمین میگفت، چون خوب بود جمله شاهدین رو شاهد بالقسط عنوان میکرد. ما شکی ندادیم که شهادت خدا در مرتبه بس بالاتر از شهادت سایر افراد عالم است، ملائکه و اولوالعلم. لیکن وقتی اسم از شهادت اونها برده شده، جا داشت اگر مقصود قیام بالقسط در مقام شهادت توحید باشد، این رو به شکل جمع می آورد و نه به شکل مفرد. این یک. و ثانیاً این که دوستان فکر کنن اصلا قیام به قسط در مقام شهادت بر توحید معنا میده. البته میشه توجیه کرد، مثلا بگیم که اگر فرض کن خدای دیگری غیر از الله باشد و او بگوید لا اله الا هو، ظلم به اون خدای دیگری است که نفی شده است، انکار شده است. مثلا اینجوری میشه توجیه کرد، اما یه قضیه خلاصه توجیه میخواد دیگه. جان
ظلم به عبادت میشه دیگه، داره منحرفشون میکنه.
حال مگه اینجور توجیه بکنیم به قول شما نفی خدایی که هست ظلم هم به اون خدای دوم است و هم به عبادی که مثلا میتوانند به جای یک خدا از دو خدا بهره مند شد، هرچه خدا بیشتر بهتر. حالا باز میتونید تحقیق بکنید برای این فهرست بیفزایید. با همین شاخصه سنت رو هم بررسی کنید. با همین شاخصه احادیثی که در باب عدالت آمده است، پاره ای ناظر به عدالت ذات باری در مقام تشریع، پاره ای ناظر به عدالت ذات باری در مقام تکوینه، و پاره ای ناظر به امر ذات باری به عدالت عباده. فقط احادیث نوع اول به کار ما میاد، فقط احادیث نوع اول که خدمت عزیز یک نمونه رو قرائت کردم. فکر کنن دوستان رو این موضوع با همین خطکش سنت رو بررسی کنید. ادامه مبحث انشاءالله فردا.
دلیل
عقلی داریم؟ اتفاقا میخوام دلیل عقلیت هم بزنم. تمام اینها رو گفتم تا بگم دلیل عقلی شما هم کشی. یعنی تنها دلیل قاعده عدالت نقل است و بس. این مدعای بنده است که جلسه بعد اثبات خواهم کرد. از همین رو دارم میگم، از همین حال دیگه. تو فردا باشید با من که خواهید دید خلاف هیچی نیست و کاملا حرف درستی است. والسلام عليكم ورحمة الله.